بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، مشهد، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده عرایضم رو درباره اربعین با عظمت حسینی به دو بخش عمده تقسیم می کنم، یکی اسرار اربعین و دیگری آداب اربعین. در باب اسرار اربعین هم میشه به اسرار معنوی اربعین پرداخت و هم اسرار اجتماعی، سیاسی و جهانی اربعین. درباره اسرار معنوی اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی انسان به عظمت ثواب پیاده رفتن برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روایات نگاه میکنه، واقعا به این نتیجه میرسه که هیچ عملی پرثوابتر از این عمل برای مؤمنین قرار داده نشده. خصوصا بخشهایی از روایات که در این باره وجود داره هنوز در مورد اون بخشها غفلت هست. مثلا ثواب بازگشتن به صورت پیاده از کربلای ابا عبدالله الحسین برای هر قدمش دو برابر ثواب پیاده رفتن به سوی ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. واقعا درک انسان عاجز میمونه از اسرار معنوی این سفر با عظمت. قبلا ها ما با دوستان خودمون زیاد در این باره گفتگوها داشتیم و شما خودتون بهتر از بنده در این باره آگاهی و اطلاع دارید. فکر میکنم که زیاد تبلیغات نیاز نداشته باشه، هر کسی تجربه کرده باشه آثار با عظمت معنوی این پیاده روی با عظمت رو در وجود خودش احساس میکنه. وقتی کسی این تجربه معنوی رو پیدا کرد دیگه نیازی به تبلیغات نداره. یقیناً نه از ابتدا نه در تداوم و رشد این پیاده روی تبلیغات مؤثر نبوده و اصلا جایگاهی میشه گفت نداشته، بلکه کوچکترین اطلاع رسانی موجب ایجاد این فوجهای عظیم شده. این یعنی چیزی نیست جز کشش معنوی اربعین برای دلهای پاک و نورانی. اجازه بدید من از اسرار معنوی اربعین که فقط همون روایات میتونن برای ما دورنمایی از اون رو نشون بدن و هر کسی در قلب خودش میتونه این رو تجربه بکنه بگذرم، به اسرار اجتماعی، سیاسی، بلکه جهانی و تمدنی اربعین بپردازیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک مطلبی رو 12 مرتبه در سخنرانی های خودشون سال اول پیروزی انقلاب تکرار کردن و در سال دوم هم 12 مرتبه این موضوع رو تکرار کردن. یعنی تقریبا 2 سال اول ماهی 1 بار در سخنرانی هاشون این موضوع رو متذکر می شدن. بنده بعید می دونم شما بتونید به فراوانی این مطلب در سخنرانی های حضرت امام لااقل در 2 سال اول پیدا بکنید و اینو میشه به صورت یک سوال ساده و بسیار مشخص مطرح کرد در مسابقات فکری و فرهنگی مربوط به انقلاب. آن مطلبی که حضرت امام در سال اول حدوداً 12 مرتبه تقریباً مشابه بیان فرمودن چیست؟ ماهی 1 بار در سال دوم هم تحلیل همین مطلب رو دوباره تکرار می فرمودن بدون ذکر اصل قصه که بسیار قابل توجهه. ایشون می فرمودن که من زمانی در فرانسه معتقد شدم به پیروزی انقلاب که به من خبر دادن از یک روستایی. مشخصات اون روستا رو هم بیان می فرماید. می فرماید شیخ اون روستا گفته بود در روستا تظاهرات را افتاد. حالا در روستا تظاهرات را بیفته مگه چند نفر توی روستا زندگی می کنن؟ راه افتادن برای خودشون یک کمی هم حرکت کنن از کوچه های روستا میان تو بیابون دیگه. شروع میکنن شعار میدن، همون شعارهایی که در تهران یا شهرهای بزرگ داده میشه در اون روستا داده شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با جزئیات این رو نقل میکنن. میفرمان وقتی این داستان برای من تعریف شد من همونجا یقین کردم به پیروزی انقلاب. استدلالشون رو توضیح میدن. میفرمایند که به این دلیل که با تبلیغات نمیشه یه ملتی رو اینجوری به صف کرد که در هر کجا یک شعار بدن. من این رو علامت نصرت الهی دیدم و وقتی خدا این چنین در دلها تحول ایجاد کنه و دلها رو یکی بکنه، این علامت یک پیروزی بزرگی است که خواهد رسید. من دیگه خیلی خلاصه عرض کردم. بدون ذکر این مثال روستا، این تحلیل رو حضرت امام به طور متوسط طی 2 سالی که من بررسی کردم ماهی 1 بار اعلام می‌کردن و می‌خواستن بعد از پیروزی انقلاب حتی برای مردم جا بندازن. پیروزی این انقلاب یک معجزه الهی بود، یک نصرتی بود که خدا رسون. علامتش هم اون بود. در واقع امام پرده برداری از یکی از سنن الهی میکنن. عارف به این میگن که مسائل عرفانی رو محدود به برخی عبادات صرفا نمیدونن. یک عارف بالله وقتی یه صحنه ای رو نگاه بکنه این چنین تحلیل میکنه. من میخوام بر اساس این تحلیل حضرت امام بگم بسیار با عظمت‌تر از اون شعارهای یک پارچه‌ای که در دلها تحول ایجاد شده بود و در اقصی نقاط مملکت داده میشد، صحنه‌های پیاده روی 40. چون اونجا شما میرید و چیکار میکنید؟ تظاهرات میکنید و شعار میدید. اینجا عشایر و دیگر مردمان خونگرم عراق تمام هستیشون رو بعضن میارن لب جاده و در اختیار زائرا قرار میدن و پیاده روی حداقلش 100 کیلومتره. دوستان دقت کنن به تفاوتها. بنده وقتی مطالعه میکردم فرمایشات حضرت امام رو، یک مثالی رو هم حضرت امام مکرر می زدن توی همین بحثشون. می فرمودن من شنیده بودم پیرزنی در یکی از تظاهراتها یا اون شلوغی های انقلاب چند تا دوزاری کف دستش گذاشته بوده، ایستاده بوده کنار خیابون. امام بارها این مثال زدن، من الان آمارش یادم نیست. دقت بفرمایید، کنار خیابون. بعضی ها فکر می‌کنن کسی که به من نقل می‌کرد این رو، گفت من تصور کردم این خانم داره گدائی می‌کنه، حالا چند تا پول خورد هم کف دستشه. قدم جلو بررسی کردم دیدم نه، او داوطلبانه چند تا دوریالی کف دستش گذاشته، ممکنه انقلابیون نیاز به تلفن زدن پیدا بکنن، بعد پول خورد ممکنه نداشته باشن، من اینجا این پول خورده ها رو آوردم تا اگر انقلابیون خواستن تلفن بزنن در اختیارشون باشه. حضرت امام می‌فرماید این نشانه نصرت الهیه، این عادی نیست. بعد تحلیل های پای همین یه دونه مثال دارن. خب حالا این تحلیل رو ببرید از بصره تا کربلا، از بغداد و نجف تا کربلا، در این تجمع 20 میلیونی و میلیون ها صدها میلیون وعده غذایی و این همه زحمتی که مردم به خودشون میدن برای پیاده روی و هیچ کس خدا وکیلی تبلیغات نکرده، چه اتفاقی داره میفته؟ یک اتفاق ساده نیست. میخوام میگم بر اساس تحلیل های حضرت امام این صحنه ها رو نگاه کنیم. اخیراً هم دیدید مقام معظم رهبری به مسئولین عراق در صحبتشون چی فرمودن. فرمودن این کار، حالا با تعبیر بنده، با عظمت مردم عراق که میان این گونه پذیرایی میکنن، این کار شایسته است که باید در آینده از اون تقدیر خواهد شد و درک خواهد شد عظمت این کار. واقعا این کاری که اونها میکنن در مقایسه با اون کار زیبا ولی در حد کوچک اون خانومی که دوریالی در دستش گرفته بود مقایسه بشه، انگار اون اتفاق تکثیر شده و اون اتفاق قبلی همدلی تکثیر شده. بنده از علماء محترم نجف هم شنیدم که میفرمودن ما این کارو نکردیم، مردم خودشون درشون انقلاب شده، حرکت خودجوش مردمی. خب این اسراری داره و اون اسرار رو کسانی که یک جامعه شناسی دینی دارن، یک نگاه عمیق به سنت‌های الهی دارن متوجه میشن. بی تردید این تحول رو باید مقدمه ظهور دونست، بی تردید. باز برای شما مثال میزنم از صحبت‌های حضرت امام رضوان الله تعالی سال 1361 در یک سخنرانیشون فرمودن جوانها میان امروز تقاضای شهادت میکنن، میگن دعا کن ما شهید بشیم. این از علائم ظهور است، تصریح میفرماید این از علائم ظهور است. میلیون ها نفر با اطلاع دقیق از خطرات احتمالی میان توی بیابون ها میریزن، پیاده میخوان برن. اینو باید شما علامت چی بگیرید؟ خب کسی که در یه همچین بارگاه با عظمتی قدم بر میداره باید نیت خودش رو، توجهات معنوی خودش رو مخلص بکنه، ارتقاء ببخشه و بداند که داره کار با عظمتی میکنه. دوباره من مراجعه میکنم به سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از جهت دیگری به این موضوع نگاه بکنم. حضرت امام یکی از پیشبینی های عجیبشون که محقق شده در همین اربعین این است که میفرمودن جنگ که تمام بشود فقط کافیست ملت ایران و ملت عراق با هم متحد بشوند برای زیارت عتبات. یعنی عباراتشون هم حتی نزدیک همین پدیده ایست که ما در اربعین میبینیم. ایشون میفرمایند که قدرتی ایجاد خواهد شد که نیاز به دیگر کشورهای اسلامی هم حتی نیست بیان مشارکت بکنند. بعد شما الان صحنه ای رو که دارید میبینید، این اتحاد بین تمام ملت‌های مسلمان رخ داده و حتی از اتحاد بین مذاهب بالاتر رفته، اتحاد بین ادیان هم داره در این پیاده روی دیده میشه. این یک پیشبینی حضرت امام. یه نکته دیگری رو حضرت امام می‌فرمودن باز در این تظاهرات با عظمت اربعین در اوج دیده میشه. ایشون می‌فرمودن هیچ عاملی مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمیتونه این همه دلها رو یک پارچه و متحد بکنه. باز باید به سخنان حکیمانه حضرت امام آفرین گفت. بعد از 35 سال از این سخنان حضرت امام به عمق استراتژی که این سخنان پی برد و قدر این حرکت با عظمت رو دونست. ایشون می‌فرمودن که امام حسین قدرتی داره در بسف کردن یک و یک پارچه کردن این ملت و ملت‌ها که این قدرت از کس دیگه‌ای بر نمیاد. شما الان برید تو پیاده‌روی اربعین آفرین به نگاه حضرت امام بگید که چه ظرفیتی برای ابا عبدالله الحسین میدید از اول. باز به سخنان حضرت امام مراجعه کنید. ایشون میفرمان اگر تو زیارت عاشورا تو خونت بخونی با تسبیح ای صد تا سلام بگی و دور بزنی مکتب زنده نمیمانه، باید ریخت توی خیابون، باید مکتبی که پای مکتب هیاهو داشت، مکتبی که پاش هیاهو نباشه نمیمونه. حضرت امام نسبت به تظاهرات درباره ابا عبدالله الحسین عنایتی دارن که اصلا مجالس محدود زیر سقف رو یا زیارت عاشوراهای خانگی رو در اون حد و اندازه نمیدونن آثارشون رو. دیگه اوج دسته های عزاداری و اون تظاهرات دوباره تو اربعین دیده میشه. بنده تصور میکنم کسی با نگاه ها و بیانات از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آشنا باشه به اسرار اجتماعی سیاسی جهانی برای اربعین پی خواهد برد. کما اینکه کسی با کلمات اهل بیت عصمت و طهارت آشنا باشه میتونه به اسرار معنوی اولا پی ببره، ثانیا با یک جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اسرار اجتماعی سیاسی و جهانی همین پدیده اربعین پی ببره. ببینید من با کمال میل و لذت هی شما رو ارجاع میدم به سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام واقعا بی نظیر بودن، واقعا در تاریخ اسلام شخصیت بی نظیر بودن. شما تأکیدهایشون رو ببینید، نگاه کنید. حضرت امام دوباره می فرماید این که یه قطره عشق اینقدر ثواب داشته باشه، حالا یه بیت شعر یا زیارتها اینقدر ثواب داشته باشن، تعابیر نزدیکه به تعابیر حضرت امام هست. این معناش اینه که اهل بیت از اول نقشه داشتن که با این عشق چه قدرتی میشه ایجاد کرد. حالا شما حساب کنید همین تحلیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو بگذارید کنار فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام. یکی از علائم شیعه زیارت اربعینه. آقا میدونه یعنی چی؟ میدونه این حرف در آینده میلیون‌ها مجری پیدا خواهد کرد. این یعنی ده ها میلیون نفر تو بیابون‌ها اربعین می‌ریزن. آقا اینو میدونه. آقا شما قبول دارید آقا اینو میدونه یا نه؟ یه بار یک کسی به مقام معظم رهبری داشت پیشنهاداتی میداد، میگفت آقا شما این رو تأکید کنید، این خیلی مهمه. آقا میفرمودن بله مهمه، ولی من الان بگم مملکت به هم میریزه. یعنی همه حرفا رو که حالا ایشون نباید بزن، خیلی زیاد مهمه، باید بهش پرداخت دیگه. ولی مثلا ایشون یه دفعه یه حرکت خاصی رو مثلا توصیه کنن یا دستور بدن، دیگه همه نیروها میرن به اون سمت. دقیق فرمودین؟ چرا؟ خب توصیه های زیادی دارن، ولی مثلا اون آقا یه توصیه خاصی مثلا میخواست مطرح بکنه که یک حرکت ویژه‌ای صورت بگیره، حالا یه هیئتی یک جایی بره خودش این کار رو انجام بده. حالا ایشون شاگرد این مکتبن، از نواب عام امام زمان علیه السلام محسوب میشن، ولی فقیهن. امام حسن عسکری علیه السلام با اون جایگاه رفیع که میدونن آخرین امام حاضر هستن که پیامهاشونو دارن مستقیم میدن، ایشون حساب کلام خودشونو ندارن؟ یقینا دارن، یقینا خیلی بیشترم دارن. دوباره من از خودم هیچ دخالتی نمی کنم، از حضرت امام به شما میگم. امام میفرمود این همه ثواب برای اموری مربوط به ابا عبدالله الحسین، اینا یعنی این که ائمه از اول نقشه داشتن. دیگه چجوری آدم اسرار سیاسی اجتماعی جهانیه عربه این رو توضیح بده؟ وقت امام اونجا مثال عشق رو زدن و مثال زیارت رو هم فکر کنم زدن در اون کلام شریفشون. دیگه پیاده روی که میدونید چگونه باید، چگونه ثواب در واقع زیارت رو افزایش میده. یه روایت رو هم از اون همه روایات برای شما فقط اشاره کنم. بنده که تو این فضا خیلی این حرفام تکراریه، شاید شما هم خیلی شنیده باشید. میخوام به سرعت عبور کنم به بخش بعدی کلام بپردازم. ولی شما یک روایت رو من دیدم خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام، کسی از امام صادق علیه السلام پرسید ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدره؟ شنیده بود مثل اینکه چیزایی، اومده بود دقیق پاسخ بگیره. حضرت فرمودن اما برای زیارت جدم ابا عبدالله الحسین هر قدم پیاده اینقدر ثواب هست. اصلا اون نپرسیده بود پیاده روی برای زیارت، پرسیده بود ثواب زیارت. حضرت شروع میکنن در مورد پیاده روی. بنده از این روایات، از این روایت و روایاتی که اون همه ثواب ذکر میکنن برای پیاده روی، اینجوری برداشت میکنم اصل در زیارت پیاده است. امام حسن عسکری علیه السلام هم یه موعدی رو اعلام کردن. در جمعی از علما، من از علما عراق این نکته رو از نظر ذوقی خودم مطرح کردم، خیلی اونها مورد استقبالشون قرار گرفت. حالا شما ببینید نظرتون چیه. من تا اینجا که از خودم هیچی نگفتم، حالا اینجا یه حرف که به ذهن ناچیز من رسیده خدمتتون بگم. فکر میکنم امام حسن عسکری علیه السلام اون 5 تا علامتی که برای مؤمن برشمردن، برخیش که خیلی فراگیره، اون اموری که مربوط به نمازه، مثل جهر بسم الله الرحمن الرحیم، برخیش هم خیلی جزئیه، مثل این انگشتر به دست راست کردن، یک آدابیست که بالاخره مسئله حیاتی نیست. بعد یه دفعه بین این چند تا یه دونه اربعین هم گذاشتن. واقعا اگر مردم این 5 تا ویژگی رو به عنوان علائم مؤمن شروع بکنن به رعایت کردن، اثر اربعین قابل مقایسه با بقیه نیست. چرا حضرت اربعین رو اینجا لابلای این چند تا مشخصات نه بی ارزش اما جزئی تر و سهل الوصول تر قرار دادن؟ به نظر این حقیر میرسه خواستن پنهان کنن، یه پیامی دادن، این پیام باید بمونه به وقتش اجرا بشه، درسته؟ پنهانش کردن در یک توصیه های ساده دیگه. هر کی از دشمنان اینو دید به نظرش نیاد این چه نقشه ایه، این چه حرف عظیمی پشت سرش هست. بنده اینجور تصور میکنم یه نوع پنهانکاریه که پیام به دوستان در زمان خودش برسه و الان اون زمانه. چون اگر بخواد پیاده روی میلیونی صورت بگیره، دولت ها باید بیان پای کار، و الان دولت ها میبینید اومدن پای کار. تازه خودشون میگن اگر امام حسین علیه السلام کمک بکنه ما بتونیم تدارکات و امکانات
ایجاد بکنیم. اقوام و ملت‌ها باید بیان پای کار، هیئت‌ها باید بیان پای کار و انشاءالله که در این زمینه بشه ما قدردانی بکنیم. خب من میخوام یک تتمه‌ای برای این بخش از صحبت مطرح بکنم و بعد به آداب اربعین بپردازیم. اون تتمه این است که الان یک عزادار ابا عبدالله الحسین، یک محب ابا عبدالله الحسین روا نیست. یک محب ابا عبدالله الحسین برای اربعین کم بگذاره، چه برسه به این که برای اربعین کار نکنه. شما باور میکنید کسی هیئت داری میکنه اما کاری برای اربعین نکرده باشه؟ شما باورتون میاد؟ من باور نمیکنم. یعنی آدم یه دفعه براش این سوال ایجاد میشه که ببخشید پس شما برای چی هیئت گرفته بودی؟ شما باورتون میاد کسی نظری بده برای امام حسین در طول سال بعد برای اربعین خرج نکنه؟ من فکر نکنم شما باور کنید یه همچین افرادی موجود باشد. غفلت به این عظمت اصلا امکان نداره. اربعین در خانه تک تک ما رو زده. چجور شما روزه خودت برات اهمیت داره؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا اربعین روزه گرفته، خواهرش در راه داره میاد، روزه امام حسین برات اهمیت نداشته باشه؟ یقیناً باید بیشتر مایه گذاشت برای روزه ابا عبدالله الحسین. باید این رو فرهنگ کنیم و به هم دیگه بگیم. من پارسال توی جمع زائران اربعین ابا عبدالله الحسین عرض می کردم و موضوع اربعین از یک رفتار مستحبی عارفانه معنوی گذشته اصلا وظیفه محسوب میشه امروز، کما اینکه در روایات هست میفرماید کسی غنی هست سالی دو بار باید بره کربلا، فقیر نمیتونه سالی یه بار. با توجه به تسهیلاتی که برای اربعین که علی القاعده کم خرج تره طراحی شده، خب اون وظیفه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی نمیتونه باید سالی یه بار بره، خب اون لااقل از نظر مالی هم بخواد حساب کنه باید اربعین بره. ضمن این که اربعین دیگه برای مؤمنین جنبه حیثیتی پیدا کرده، نه این که مراقب باشیم جمعیتش کم نشه، باید تلاش بکنیم برای این که جمعیتش افزایش پیدا بکنه. مقام معظم رهبری یه بار می‌فرمودن که شهدا مظهر قدرت این کشورن. تعبیر فوق‌العاده عمیقی هست. وقتی که جامعه شهید بده این جامعه قدرتمند میشه. یعنی ما از مرگ میترسیم، قوی میشه، دشمن نمیتونه بیاد نزدیک. خیلی این تعبیر تعبیر عمیقیه. شهدا مظهر قدرت یک کشورن یا یک ملتن. خب حالا خیلی ساده من از شما سوال میکنم، سید الشهدا چقدر مظهر قدرت امت اسلامیه؟ و ما انگار تو اربعین وقتی حاضر میشیم به این اقتدار حسینی کمک کردیم در جهان. اینو میشه کم گذاشت؟ اصلا نمیشه. دیگه ساده نیست قرب و صدقه امام حسین رفتن. خب شما فرمودید که ما فدات بشیم یا ابا عبدالله، حالا بفرمایید ببینیم این گویای میدان فدا نمیخواد بشی، ببینیم چه قدمی برمیداری. اصلا دیگه نمیشه لاف زد، اصلا دیگه نمیشه ادعا کرد و در رفت، اصلا نمیشه تفریحی با ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برخورد کرد. جدی شده؟ مگه میشه کم گذاشت برای اربعین؟ ما باید بالاتر از انگیزه عاطفی احساس وظیفه بکنیم. ما باید بالاتر از انگیزه رسیدن به ثواب‌های با عظمت بترسیم از قهر پیغمبر اکرم. کما اینکه امام صادق علیه السلام فرمود به یکی از دوستانشون که شنیدم بعضی ها هستن 3 سالی هست که کربلا نرفتن زیارت ابا عبدالله الحسین از شیعیان ما، 4 سالی هست از میخواد که نرفتن. اون آقا برگشت گفت آقا خیلی ها هستن اینجوری، هم انگار خیلی تعجب کرده بود از کلام حضرت. خب وقتی اون تعجب میکنه یعنی امام صادق علیه السلام خودش هم میدونه، داره اینجوری بیان میکنه که یعنی خیلی فاجعه است این اتفاق بیفته ها. بعد گفت آقا خیلی ها اینجوری هستن. حضرت بعد تعجب کردن، فهمیدن مگه میشه اینا روز قیامت میخوان جواب پیغمبر رو چی بدن؟ بعد از حضرت میپرسن که آقا کربلا چگونه باید رفت؟ فرمود 3 سال بیشتر نباید طول بکشه غیبت کسی، که اون حدش هم ثروتمندا سالی 2 بار، فقرا سالی 1 بار، حالا 40 هم شما بیارید وسط. واقعا همین 40 رو بیشتر بهش بها بدیم، قدرت اسلام بیشتر خواهد شد و دشمنان ضربه کمتر به ما خواهند زد، به امت اسلامی، و حساب میبرن و باید فرج طبق این قاعده محقق بشه. و نصرهو به رعب، خدا با رعبی که در دل دشمنان میاندازه آخرین امام رو کمک میکنه. و 40 مهمترین تجلیگاه اون قدرتی است که رعب رو به دل دشمن میاندازه. میان آقا اینا کجا میرن با شعار یا لسارات الحسین؟ اینا اگه آقاشون بیاد چی کار میکنن؟ حالا آقاشون که پشت پرده غیبته، چیزی نگفتن هنوز، یعنی صریحاً. بعد مردم جهان پیگیری میکنن دیگه، آقا اینا 40 برای چی دارن میان اینجا؟ پدر نورانی و بزرگوار و با عظمت امام زمانشون فرموده 40 اینجا قرار. حالا خودشون اگر بیان چه خواهند کرد اینا؟ خیلی 40 موضوع عجیب و غریبی شده، اصلا عادی نیست. باید به موضوع 40 اهتمام ورزید. خب اما به آداب 40 برسیم. طبیعتا دشمنان بیکار نمیشینن. بنده در طول این سالهای نه چندان طولانی گذشته از دوران دفاع مقدس به این طرف خیلی مشهور بودم و ارتباط داشتم با هیئت‌های خوب. هر هیئتی خوب میشه کارش میگیره، تنها نکته‌ای که خدمتشون عرض میکنم اینه که مواظب باشید شیطان بینتون اختلاف نندازه. ببینید چجور با عشق با محبت دارید کار میکنید، شیطان میاد خرابتون میکنه. بعد دیدم هر هیئتی یکمی مراقبت نکرده یه اختلافاتی بینشون ایجاد شده، یکمی مراقبت کرده. کار شیطان همینه، از رو تجربه ما اینو میگیم ها، که یه جمعی میان یه حرکت قشنگی رو راه میندازن، تجربه نشون داده شیطان میاد عداوت میندازه، اختلاف میندازه تا خراب بکنه. حالا شیطان ما دیگه، شیطان زمان ما از شیطان اصلی پشت پرده ملعون، تا این شیطانکه ها، تا شیطان بزرگ آمریکا، اینا همه طبیعی است که برای این جایگاه با عظمت نقشه کشیده باشن. ما برای اینکه نقشه های اونها رو نقشه براب بکنیم کافیست آداب این زیارت و پیاده روی با عظمت رو رعایت بکنیم. باید کسانی که اهل ذوق هستن، اهل دقت هستن، اینو آداب رو بنویسن، تشریح کنن، توضیح کنن. یک نفر از کسانی که برای این پیاده روی مشرف میشه نباشه که این آداب به دستش نرسیده باشه. در رأس این آداب محبت و برادری است که باید در دل عزاداران ابا عبدالله الحسین باشه و در رفتاراشون دیده بشه. دیگه این محبت با ذوق و سلیقه شما چگونه باید اجرا بشه در ابعاد و موقعیت‌های مختلف، این دیگه سلیقه شماست. بذارید یه خاطره‌ای رو از یک مصاحبه‌ای که با یکی از عراقی‌ها شده بود برای شما نقل کنم، خیلی جالبه. یکی از عراقی‌ها از منکدارها میگفت راستش من از ایرانی ها خوشم نمی اومد. بالاخره تبلیغات زیاد شده علیه ایرانی ها در سرزمین های اسلامی، من جمله عراق که دیگه صدام یه ذره از آثار تبلیغاتش مونده باشه، نباید کسی علاقمند به ایرانی جماعت باشه. میگفت تو این مدت سالهای قبل هم زائرینی از ایران میامدن برای کربلای معلا و زیارت عتبات، اما دلم صاف نشده بود، حداقل چیزی که دل منو ببره ندیده بودم تا تو این اربعین. تو این اربعین من عاشق ایرانی ها شدم. ازش پرسیده بوده چرا، حالا فکر کنم این مصاحبهش باشه، به من کسی که تهیه کرده بود گزارش میداد. میگفتیدم ایرانی ها هم خاکی هم، اینا هم پیاده میرن، اینا هم حاضرن در عشق ابا عبدالله الحسین سختی ها رو تحمل کنن، اینا هم مهربون برخورد میکنن. میگفت اون جلبه زیبای برادری دینی رو من تو اربعین از ایرانی ها دیدم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قبلن هم حتما همینجور افراد تو اتوبوس ها می نشستن می رفتن زیارت می اومدن، ولی یا موقع خرید کردن در چانه زدن ها یا بالاخره تو رفتارهای دیگه از خودشون رفتار نامطلوبی نشون داده بودن، یا نه اصلا رفتار نامطلوب هم نشون نداده بودن، اون رفتار زیبای مطلوب رو نشون نداده بودن. درسته؟ شما میتونید اربعین رو جایگاهی قرار بدید. میلیاردها خدا شاهد هزینه شده برای اینکه بین ملت‌ها اختلاف ایجاد بکنن. این میلیاردها رو بی اثر کنید با یه لبخند، با یه دونه سلام علیک گرم، حتی یاد بگیرید. چه اشکال داره؟ چهار تا کلمه عربیه دیگه، این چهار تا کلمه رو اونجا استفاده بکنید. مثلا شما یکی تو ایران برگرده بهش بگه آقا جون، این کلمه جون رو که کنار آقا میگذاره، هم احترام گذاشته هم صمیمی صدا زده، یکی کلام حضرت آیت الله حق شناس بود رضوان الله تعالی، این کلمه آقا جون رو که میگو مثلا دل آدم میرفت. خب شما اونجا چهار تا کلمه است دیگه، این چهار تا کلمه رو در مواجهه با برادران خونگرم عراقی بیان کنید. واقعا اونها در این سیر و سلوک به اوجی رسیدن. میگه من اصلا همه هستیمو باید هر سال بیارم برای امام حسین خرج کنم. میگفت اون مصاحبه که من هرچی خرج میکنم امام حسین برکت میده و من ناراحتم، من میخوام ضرر کنم به خاطر امام حسین، من میخوام یه جوری لطمه بخورم بگم آخرش به خاطر امام حسین یه لطمه ای خوردم، ولی هرچی میام برای امام حسین هزینه میکنم میبینم امام حسین لطف میکنه برمیگردونه. خب اینها در این سلوک معنوی به یه اوجی رسیدن. چقدر زیباست. من بارها خدا شاده خواستم این کارو بکنم، اینقدر دوست داشتم که موقعی که قضا میده خمشم دستشو ببوسم. این که برای خودش قضا نمیده، که این داره برای امام حسین خدمت میکنه. وقتی فرشته ها بر دست او بوسه میزنن ما چرا نزنیم؟ چادرهایی رو درست میکنن اونجایی که میان دیگه، حالا یه مقدار جمعیت کمتر بود این اتفاقا بیشتر میافتاد. دیگه اینقدر ماشاءالله جمعیت زیاد شده دیگه این اتفاقها رو آدم کمتر میبینه. زود مسئول اون خیمه صدا میزنه، چند تا جوون میان پای این زائرین رو شروع میکنن به نرمش دادن و نوازش کردن، و بعد یواشکی این خاکای لباس او رو برمیداره، توتیای چشمش میکنه، میبوسه، جیب خودش میگذاره، به تبرک برمیداره. ما واقعا باید با عظمت ترین نمایش‌های برادری رو در اربعین به جا بیاریم. هم زائرین ایرانی نسبت به هم دیگه، هم نسبت به برادران عراقی. عشق، صفا، محبت، همه جا تو دنیا شعارشو دادن اونجا برو اجرا کن و بعد ببینید چقدر راحت میتونی اجرا کنی، و بعد ببین چقدر امام حسین تحویلت میگیره. اصلا صداش آدم بلند کنه، ولی چی صداش رو بلند کنه؟ ولی چی آخه؟ این مهمترین هست و نباید کم گذاش. گاهی تو عالم خودتی داری ذکر میگی، اخم کردی داری میری، حالا اخمت هم از افسردگی یا ناراحتی نیست، تو عالم خودتی، تو فکری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مؤمن وقتی میره تو فکر، هیچ کس فکر نمی‌کنه این غمگینه. شما باید حالا رو برنامه نگه داشتن اندازه ابروی خودت هم وقتی تو فکری و تو ذکر هستی یه حسابی باز بکنی. وقتی کسی فکر نکنه تو غمگینی ناراحتی، لبخند فراموشت نشه، ابراز محبت فراموش نشه نسبت به یکدیگر. خدا شده یکی از عواملی که موجب شده به سرعت از 100,000 نفر به 1,000,000 نفر و به سرعت از 1,000,000 نفر به 10,000,000 نفر و به سرعت از 10,000,000 نفر به 20,000,000 نفر برسه این جمعیت، همین محبت بین مؤمنینه. خدا شاهد آدم در اون جمعیت که قرار میگیره اصلا میبینه. حتی عراقی ها هم همینطور میشن، اصلا حالشون منقلب میشه. دوتا جوون با هم به گومگوشون شد از دوتا از این موکبه ها کنار هم دیگه، یکیشون گفت ببین 40 والله جوابتو میدادم، حسابتو میرسیدم. با یه خنده قصه جمع شد و الا باید مثلا به کار به کجا میکشید. این آثار معنوی باید خودشو نشون بده، در رأس این آداب باید اینو قرار داد. یکی دیگه از آداب این زیارت این است که انسان در مصرف خوراکی ها که البته اونجا پذیرایی در حد اعلاست صرفه‌جویی بکنه و خوش خوراکی نکنه. صریحا روایت داریم امام صادق علیه السلام در مسیر کربلا غذای خوش آب و رنگی آوردن، فرمودن چه خبره؟ مگه ما عروسی داریم میریم؟ حضرت قبول نکردن، فرمودن غذای عزادار بیارید. حالا ببینید اونجا از شما پذیرایی میکنن به خاطر محبتشون، ولی شما نشون بده من اون نون خشکه سفره رو میخورم. این باید ایجاد بشه، یه وقت از اون طرف حرص و ولع ایجاد نشه. ضمن این که شما نورانی تر از اون لحظه ها ندارید. فرمود در حال عبادت خوب شکم آدم خالی باشه، و اگر خواستی خدا رو ملاقات بکنی چیکار کن؟ با شکم خالی خدا رو ملاقات کن. عیبی نداره، ممکنه حالا بعضی ها واقعا سقف ظرفیتیشون این باشه که بیان برای پذیرایی شدن و این براشون شیرین باشه، ولی شما بدونید خصوصا سفر زیارتی، خصوصا سفر زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه پرهیزهای مشخصی داره. حتی توصیه به یه غذاهایی شده که بتونه اشک آدم رو زیاد کنه مثل عدس، و صریحا در روایات آمده، یعنی چیزی نیست که ما ذوقی و سلیقه‌ای صحبت بکنیم. باید ما یه مهمونی داریم میریم، یادمونه قدیما مادرها بچه‌هاشون می‌بردن مهمونی، میگفتن خب زیاد دست تو سفره دراز نمی‌کنی، حالا خواستی خودم بهت میدم. یعنی ما می‌دیدیم که بچه بودیم مادرمون یه مقدار پرهیز غذایی تو مهمونی می‌دادن برای آبروداری. اینا رو باید رعایت کرد، اینا رو نشون داد. البته اونجا واقعا موقعیتش پیش میاد التماس میکنن که آقا شما بیاد میل بفرمایید. بعضی وقتا آدم میبینه که این جوونا خب پیاده روی هم میکنن، گرسنه‌شون هم میشه، رعایت ممکنه نکنن. حیفه اون لحظه ها رو تو میتونی با شکم خالی ذکر بگی داری میری، بعد با شکم پر بخوای ذکر بگی و خودت رو دچار غفلت بکنی، خیلی صدمه است. یعنی یه نکته است باید بهش پرداخت. نکته دیگه پرداختن به عبادات هست. نماز جماعت های بسیار خوش آب و رنگ با تعقیبات یه مقدار مفصلتر، بعد سر صفوف نماز نشستی، حالا عجله نکن بلندشی بری. اونایی که تجربهشون تو این سفر بیشتره، قبلا ها 2 روزه میرفتن، میگفتن ما 2 روزه الحمدلله موفق شدیم. من میدیدم دیگه تو این مثلا 7 سال قبل اینجوری میگفتن، 6 سال قبل، بعد 3-4 سال قبل گفتن نه چرا آخه ما این راه رو 2 روزه بریم، 3 روزش کردیم، چه عجله‌ایه. پارسال 4 روزش کرده بودن، امسال به من یه گروهی از اینها که قدیمی تر بودن میگفتن ما میخوایم 5 روز، اصلا میرسیم نجف میریم راه میفتیم، چه عجله‌ای این راه بیم بیرون. هیچ اسراری هست من واقعا نمیفهمم. حالا میخوام میگم که وقتی که شما استراحتگاه های خودتون رو میخواید تنظیم بکنید، این سر صف نماز باشه. آقا دیگه موقع نماز شد، موقع اذان شد، الان دیگه هوا بهترم شده، تو بیابونها بنشینن و رو همون خاک ها نماز بخونن. حالا تعقیبات یه مقدار بیشتر بشه چه اشکال داره؟ بعد آدم میتونه برخی نمازها رو هم بخونه، مثلا نماز قفیله یا نافله مغرب، اینا رو که میشه تو مسافرت هم خوند، اینا رو آدم بخونه، احیانا دو رکعت نماز قضایی هم داشته باشه تو همون صف بخونه، میخوان روزه بخونن همون به اصطلاح روزه ها رو هم تو صف نماز بخونن. خیلی نکته سا من دارم عرض میکنم، پررنگ بشه، اصلا این مسیح شده عبادتگاه، نگاه کن چه خبره. این یکی از صحنه هاییست که باید دیده بشه. یا بعضی از دوستان طراحی کردن که بتونن یه ختم قرآن انجام بدن لااقل بین مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا، امکان داره با هنسفری ها و این گوشی ها آدم میتونه یه ختم قرآن انجام بده، ثوابشو هدیه کنه به حضرت زینب سلام الله علیها، ثواب اون رو هدیه کنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد ثواب هنوز باقی میمونه دیگه، خود این کار یه ثوابی داره، ثوابشو هدیه کنه به 14 معصوم، بعد ثواب هنوز ثوابش باقی مونده دیگه، مضاعف شده، نثار روح شهدا حضرت امام، بعد این هنوز مونده دیگه، مضاعف هم شده، بعد این کل این ثواب رو هدیه کنه به روح رفتگان خودش. اینا میدونید دیگه، الان قبل از اینکه کامپیوتر بیاد یکمی قابل تصور نبود این چیزا، گفتن آقا تکثیر بکنی تقسیم بکنی مثلا کم نمیشه، الان مثلا شما یه ایمیلی رو بخوای مثلا برای کل ایمیل دارای دنیا بفرستی، رنگش کم رنگ تر نمیشه که، فرق نمیکنه برای همه بفرست. حالا اینا تشبیه معقول به محسوسه، واقعا اون مسائل بالاتر از این حرف هاست، کم نمیشه چیزی ازش. خب پس پرداختن به عبادت در این مسیر، خصوصا با محوریت نماز جماعت، با محوریت قرآن، خیلی زیباست که این کار قشنگ انجام بگیره. نکته دیگری که در این سفر باید بهش پرداخت این استش که زیاد تو این سفر رفقا هوس نهی از منکر و امر به معروف به سرشون نزنه، چون ممکنه برخی سلائق در این سفر بخوان یکمی پررنگ تر بشن برای اینکه دعوا درست بکنن، دعوا درست نشدن اولویت داره برای اینکه رفتار غلط بخواد اصلاح بشه. حالا عبد شما همونجا میخوایی رفی همه چی درست بکنی، با توجه به این که اون جریان خبیث سیاسی دشمن اسلام و تشیع و ایمان اونها دنبال دعوا را انداختنن، شما باید فرصت ها را از اونا بگیری. یقینا اگر یه جایی جای اون باشه که آدم مراقبت بکنه، دعوای پیش نیاد سر اختلاف نظرهای سیاسی، سر اختلاف نظرهای دیگری که هست، حتی میدونی اصلا بحث اختلاف نظر نیست، یه کسی داره یه بدعتی میگذاره، اگه زمینه گفتگوی صمیمانه هست یا علی، اگر میخواد نه یه نزایی ایجاد بکنه به شدت باید پرهیز کرد با لبخند. من دیگه به جزئیات واقعا وارد نمیشم چون نمیخوام این موضوعات رو برد بکنم، ولی واقعا در این زمینه دشمن طبیعی است نقشه داشته باشه. بعضی ما میگن که آقا تو خبر خاصی داری، حالا داشته باشم نه چه فرقی میکنه، بالاخره این صحنه هایی است که پارسال یه مختصرایش دیده شد و تنش‌زا بود، حتما براش برنامه‌ریزی میکنن. بابا انگلیس خبیث انقدر نامرد، دستگاه تبلیغاتیش، دستگاه تازه با وجاهتش، نه دستگاه امنیتی و سرویس‌های جاسوسیش، دستگاه تبلیغاتیش که میخواد یه وجاهتی داشته باشه. چند سال پیش روز تاسوعا میخواست بگه تاسوعا کیه، میگفت امروز روز تاسوعاست که شیعیان برای برادر ناتنی ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنن. برادر ناتنی ابا عبدالله الحسین، ما میگیم برادر یعنی عباس، اون وقت اون نامرد چیزی که تو مخیله هیچ بچه شیعه ای تا حالا خطور نکرده که ابوالفضل برادر ناتنیه اینو میگه.
بخوای بهش یقشو بگیری میگه خب ناتنی بوده دیگه. ولی تا اونجایی که بتونه ضربه میزنه و اختلاف میندازه، اصلا رحم نمیکنه. سالهاست تو محرما داره برنامه‌ریزی میکنه روی اختلاف افکنی بین شیعیان در زمینه‌های مختلفی که میدونید. حالا دیگه من به این بحث هم نپردازم و امیدوارم که فهرست بلندی از این آداب عرض کردم، دوباره مجدد عرض میکنم، خوبان این مجلس، مجالس دیگه، ستادهای مردمی که راه افتاده، فهرستی از این آداب تهیه بشه، آداب معنوی، آداب رفتاری و اجتماعی، تا این آداب رو در این سفر رعایت کنیم. مطمئن باشید که با رعایت این آداب اجر این سفر و این حرکت بسیار با عظمت مضاعف خواهد شد. ما امید واثق داریم که این زیارت با عظمت مقدم ساز ظهور عاجل حضرت قرار بگیره. خب حالا من یه قصه ای رو از همین اربعین قبلنم گفتم، پارسال اربعین چنیدم از یکی از علماء نجف که ایشون می فرمودن ما قبل از این که صدام بیاد نوجوان بوده، ایشون می گفت می رفتیم تو این راه، از خودش می گفت من از نوچه های حاج آقا مصطفی خمینی بودم و ایشون حداقل سالی دوبار رو می رفتن، بعضی وقتا سالها حال خوبی نداشتن، دیگه یک بار رو حتما پیاده روی می رفتن برای این مسیر. بعد ایشون یه خاطره ای رو نقل میکنه از قدیمای این پیاده روی، میگفت اون زمان مثلا 200-300 نفر 2-3000 نفر بیشتر نمیرفتن. میگفتن مگه آزاد نبود؟ خب مثلا همین الان میریختن. میگفت نه نمیرفتن. حالا دیگه چراشو نمیدونیم، و اکثرا هم طلبه ها و اونایی که وارد بودن تو مسئله میرفتن. بعد ایشون میگفتش که به یکی از این لوتی های شهر کوفه یک کسی میگه داریم میریم زیارت کربلا، بیا بریم. گفته بودن و اون محل زیارت نیستم. گفته بوده چرا؟ بیا بریم پیاده روی خیلی مزه میده. گفته بوده نه من پیاده روی این همه راه رو من زیارتش نمیرم، حالا چه برسه به پیاده روی. دیگه بهش تعریف میکنه چه غذاهای خوبی تو راه میدن، انگار از همون اولم دلها تکان میخورده برای پذیرایی از کسانی که پیاده روی میکنن. و میگفت رسم اون زمان هم این بود، مثلا یه گروه 30-40 نفره حرکت میکردن یا در 15 نفره میومدن میرسیدن موکبا رو میشناختن، موکبا هم خونه بود، در رو باز میکردن راه میدادن تو. خب این بالاخره ناامنی بود دیگه، نمیذاشتن زائرین شبا برن، حتی در رو قفل میکردن، میگفتن اینجا شام میتونه بخورید استراحت بکنید. یه خونه دیگه هم یه گروه دیگر رو راه میداد، بعد اینا حرکت میکردن میرفتن. بالاخره به خاطر غذا خوردن این بنده خدا رو راه میندازن میاد، میگه من تا اولین خونه ها میام و برمیگردم، میخوام چند وعده غذای حسابی بخورم و برگردم. میگه نمی نداره بیا. میاد و میرسن شام به اون موکب و حسابی غذا میخورن و میخواد بره، میره در قفل کردن. حالا همسر رو صدا بزنن میگن بابا تو اینجا بخواب دیگه حالا امشب. نه من آخه نمیخوام با شما بیام. میگن حالا بالاخره کجا میخوای بری؟ بیا اون تنهایی بخواب اینجا رو امشب، فردا برو. نصف شب میبینن بلند شده داد فریاد گریه. چه خبرته؟ میگه بخواب. میگه شما بلند شید، بلند شید، چرا دراز کشیدید؟ ابا عبدالله حسین الان اینجا بودن، چرا دراز کشیدید؟ آرومش میکنن میگن چته؟ میگفت دیدم تو خواب آقا ابا عبدالله حسین با حبیب ابن مظاهر اومدن، هی پتوها رو رو چهره ها کنار میزنه، امام حسین فرمود اسم اینم بنویس، رسید به من. گفتم آقا من جز اینا نیستم، من برای غذا خوردن اومدم. میگه آقا امام حسین یه نگاهی به من کرده، لبخندی زد، صدا زد حبیب اسم اینم بنویس. میگه چه زجه ای میزدن کاروانی ها اون شب تو اون خانه غریبانه. هست توی یکی از این اشعار مشهوری که اون ذاکر اهل بیت میخونه قدیمیه، که من اسماتون رو زائرین من مینویسم، اسماتون رو در نظر دارم، بو حبیب اسم اینم بنویس. باور میکنید شما الان امشب این جلسه اومدید اسماتون رو مینویسن؟ صدا میزنه عباسم اسم اینا رو بنویس. اینا میخوان برای اربعین من یه کاری بکنن. باور کن من اعتقادمه. مثلا آدم قدم برمیداره برای اربعین حالش عوض میشه. انشالله منم توفیق پیدا بکنم مثل شما خوبان تو این راه بیام، یه روزه های اونجا خوندنش مزه داره، مخصوصا اربعین امسال از نظر زمانی تقریبا نزدیک به همون زمانی که زینب کبرا اربعین در اون مسیرها قرار گرفتن. یه مقدار سرما شبا که اذیتت کرد، بعضی از روزهایی که تا حالا خونده نشده برات بخونم ذاکرین عزیز اهل بیت. یه مقدار سرما همچین اذیتت کرد، بعد خواستی تو بیابونا بخوابیم، میگی بابا من خانه داشتم، کاشانه داشتم، الان باید توی خیمه بخوابم. چقدرم ازت پذیرایی میکنن. هیچ کس حاضر نمیشه زائر اربعین رو تو خرابه بخوابونه. هیچ کس حاضر نمیشه زائر امام حسین. آدم تا در متن این بیابان قرار نگیره متوجه یه سری روزه ها نمیشه. تازه از اون به بعد انگار آدم رو وارد کربلا میکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.